درسته.
مرحوم آقای، میدونید که آقای برهان از اولین مؤسسین مدارس و حوزه های علمی تهران بعد از قضایای رضاخانی است. دو رضاخان تقریبا از شب سوم اسفند 1299 که کودتا کرد تا شهریور 1320 گرفت تقریبا 20 سال حاکم ایران بود.
همون
دو سه سال اولش به اسم اینم وزیر جنگ و سردار فلان، 16 سالش که دیگه صد درصد کودتا و پادشاه. میدونه مهمترین کاری که رضا شاه کرده بود تمام مظاهر دینی رو از دیگه در آورد، حجاب و فقاهت و مدرسه و حوزه و یعنی بزرگترین ضربات رو به دین و شعائر و روزه و مجلس و محفل، مدرسه، حوزه، حجاب، دین، اینا رو رضا خان زد.
بله.
یعنی به یه معنا رضا خان کاری کرد که تو تهران یه مردم عمومه نبینه، یه نسلی رو تربیت کرد. وقت مرحوم آیت الله مهدوی کنی فرمودن تو دوره کودکی ما بود دو سه نفر استثناء بودن، مخصوصا یادمه که یکیشون مرحوم استادشون آیت الله شهرانی رو میگفتن، حالا آقای دکتر مهدوی و اساتید دیگری که احتمالا تو گفتگو هستن اونو شاید یادشون باشه، من که بر سن باعث شده که یادم رفته، ولی مخصوصا مرحوم آقای شهرانی رو یادمه، یکی هم انگار مرحوم آقای الهی قمشه‌ای عاشق محی‌الدین پدر دکتر حسین که الان حضور دارن اینا.
بله بله.
این دو سه نفر استثناءن تو کل حوزه تهران اینا مجاز بودن و جواز اجتهادشون رو دستگاه رضاخان پذیرفته بود. اگه فرمودن اینا برای اینکه روحانیت و عمامه و حوزه و مدرسه و اینا بر نیفته همینطور دور فضای بازار و کوچه مروی و چون بزرگترین حوزه تهران مدرسه مروی بود دیگه،
دقیقاً
امام هم به عنوان فیضیه تهران ازش یاد کردن و 30 سال حکم تولیت این مهمترین حوزه تهران به امر حضرت امام و حکم حضرت امام مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه.
معمولاً
این دو سه تا بزرگان میچرخیدن راه میرفتن که مسئله دیدن عمامه و لباس پیغمبر و حوزه و فقهای این قضیه. پس یکی از چیزایی که در مورد مرحوم آیت الله مهدوی کنی و اقران و اشباهشون این بزرگانی مثل مثلا مرحوم آقا مشتبا، آقا مرتضی، آقای حقشناس، آقای خوشوقت، این 12 نفر بزرگانی که پیشتاز سیستم علمایی قرن حاضر ما، اینا در اون دوره خویشون متولد 10 هست، اقرانشون هم متولد مثلا 8، 9، 10، 11، 12.
بله.
اینا اولین سری مؤسسین و طلابی هم که حوزه علمی تهران رو بعد از دوره رضاخان راه انداختن و مؤسس اصلیشون هم مرحوم آیت الله برهان بود علی الله مقامه شریف، که خیلی هم مجهول القدر ایشون.
دقیقا.
ای کار خوبی که چند سال پیش در مدرسه مسجد لورزاده کردن یه بزرگداشتی برشون گرفتن. من یادمه که مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه وقتا فرمودن که مقام معظم رهبری هم خیلی استقبال کردن، گفتن که هر مطلبی راجع به مرحوم آقای برهان داریم بدین، من در مورد ایشون یه تلحفی دارم دلم میخواد بدانم، چون خب ایشون اطلاعاتشون و رجال و تراجمشون خیلی خیلی خوبه.
دقیقا.
خب بگم مرحوم آقای برهان اینقدر در موردشون کم گفته شده بود و کم شنیده بودن، گفته بودن اگر اسنادی مثلا بیژنامه یاد داشتی چیزی در مورد ایشون. و این سری اول علمای بزرگ تهران که متاسفانه همه شونو توی این 7-8-10 سال ما از دست دادیم، همه محصول زحمات مرحوم آقای برهان بودن، که آقای برهان هم از شاگردای مرحوم اسد علی آقای قاضی، از انفاس ایشون، حالات نماز شبشون، دقت و تقوا و ورعشون چیزایی میگفتن که معلوم بود نفس مرحوم آقای اسد علی آقای قاضی اعلی الله مقامه شریف. این یه نکته حالا من به عنوان نخودی تو آش سنگین شما
استفاده میکنی
که فکر میکنم حد سهم من همین مقدار بیشتر نباشه. اگر که لازمه من جمله دیگم بگم یه جمله دیگم.
بله بله، در خدمتتون هستم آقای میلوهی. بله،
مزاحم آقای آقا سعید آقا زهره.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
چون باز آقای دکتر انصاریان یاد شهید مطهری رو کردن و درستم فرمودن که آقا خب حدود 12 سال فاصله سنی با شهید مطهری داشتن و از اون سنف شاگردانی بودن که هم استاد هم شاگرد و هر دو رو تلمس کرده بودن، مثل شیخ طوسی که هم پیش شیخ مفید درس خونده بود، هم پیش سید مرتضی که اونم شاگرد شیخ مفید بود.
احسن.
هم درس علامه رو رفته بودن، هم درس آقای مطهری رو، و
خیلی تمثیل خوبی بود این تمثیلی که استادگر خیلی تمثیل خوبی بود. بله
خواهش می‌کنم. بله چون 4 سال درس شیخ طوسی رو میرسه، درس شیخ مفید و شیخ طوسی میرسه، بعد از رحلتش هم با دوره 4 سال درس سید مرتضی رو درس می‌کنه. مرحوم آقای مهدوی کنی رحمت الله علیه سلمواره رفتن، هم می‌فرمودن همون که آقای دکتر انصاریان هم اشاره کردن، هم درس تفسیرشون و هم درس فلسفه‌شون و مخصوصا کرارن می‌فرمودن من درس تفسیر ایشون رو نوشتم. ما درس تفسیر علامه رو مثل یه حالا درس حاشیه یه جنبی، نه مثل درس فقه و اصول مثلا امام و آقای بروجردی اینا که می نوشتیم.
بله
من انشالله این تقریمات این بسایه آقای که مختاری کنی از درس و انشالله عرض زبان بیمی و تفسیر.
صدای شما را جاقا الان خوب نداریم. صدای ما رو دارید آقای میلوهی؟
بله صدای شما میاد.
بله 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 بفهمید. بله بله بفهمید.
یه مسانخه روحی با شهید مطهری داشتم.
بله.
که نه فقط در این جهات علمی، در جهات اخلاقی، تقوایی و تحمسی و تعصبی نسبت به دفاع از مبانی تشیع و ولایت شباهت‌های عجیبی به شهید مطهری داشتن. ولذا کرارن تو جلسات خصوصی میگفتن که بعد از شهید مطهری من تنها شدم.
عجب.
چون خیلی بزرگان بودن. بله. و حالا من فقط به یه نمونش اشاره کنم. شهید مطهری همینطور که از آثارشون پیداست در مباحث عقیدتی یه تحمس و تسلبی داشتن، هر گونه شبهه و انحرافی از مرزهای عقیدتی اهل بیت علیهم السلام رو بر نمیتافتن، قلم به دست میگرفتن، بحث میکردن.
بله.
مبارزه میکردن، روشنگری میکردن و شاید هیچ کس رو ما تو این انقلاب از قبل از انقلاب و تا مدتی که ایشون بعد از انقلاب چند ماهی که زنده بودن به این شدت نداشتیم که در دفاع از مرزهای عقیده اونطوری که در روایات اومده که فقها امام مرابطونن مرزبان عقیده شیعه، این تعصب و حمیت فوق‌العاده شهید مطهری رو ما کمتر در دیگر ائمه داشتیم. لذا آقای مطهری برای هر اطلاعیه، هر گروهی، گروهکی، نمیدونم فلان منافع، فلان مجاهد، فلان گروهک پیکار، گروهک نمیدونم فرقان،
بله.
یا انحرافاتی که داشتن و یه اطلاعیه علکی کم ارزش اونا، یه اعلامیه دو صفحه 4 تا جوان نادان فرقانی آقای مطهری رو به خشم می آورد، جواب میداد. گاهی هم بزرگان میگفتن آقا 4 تا بچن یه اطلاعیه دادن، یه چیز دادن، خیلی مهم نیست، شأن شما شأن مراجع شما، باید حاشیه به عرضه بنویسین، شما باید مقلد و در اون رده مرجعیت باشین. اما ایشون خیلی رو مسائل عقیدتی تعصب داشتن.
همین جریان اون وقت با آقای مهدوی در واقع انتقال پیدا میکنه.
بله. اگر کسی بخواد نمونه هایی از اون همفکری آیت الله مهدوی کنی با شهید مطهری اعلی الله مقامهما و خدا هر دوشون انشالله در بهش با امیرالمومنین از سایه محشور کنه، بخواد ببینه اون سخنرانی تاریخی که ایشون در شب قدر کردن در سال 76، اون حملاتی که به ولایت شروع شد از طرف بعضی از منحرفین تحت ناوین 2 خرداد و غیره و بعد دیگه دریدگی رو رسوندن به این که به ولایت امیرالمومنین هم حمله کردن، گفتن علی ابن ابی طالب هم اگر مردم نخوان ولایتش مشروع نیست.
عجب.
خیلی ها اینو شنیدن سکوت کردن، خیلی ها گفتن الان فضای جامعه فضای این نیست که بتونه در همچین حرفایی رو بشه مقابله کرد، سکوت کردن. ولی ایشون یک سخنرانی تاریخی کردن در شب احیا در دفاع از ولایت امیرالمومنین که به نظر من یکی از برجسته ترین نقاط زندگی فرهنگی و فکری و عقیدتی مرحوم آیت الله مهدوی کنی بود و همین حالات حمیت ایشون و تسلب و تعصب ایشون در دفاع از اهل بیت و امیرالمومنین و ائمه هدات مهدیین بود که آقای مهدوی کرده بود. که بعضیا میگن واقعا چجوری آدم‌ها تو این حتی کتابچه‌ای که نوشته های شخصی خودشونو یا قصه شخصیشونو نوشتن.
بله.
تمام صفحاتش بالاش نوشته یا ابا صالح المهدی ادرکی، دوباره صفحه بعد یا ابا صالح المهدی، یه حالت توسلی به ائمه خصوصا به امام زمان ارواح اونا فدا داشتن و علت اینکه اصلا ایشون به نام مهدوی معروف شدن همین توسط حضرت مهدی بود، علاوه فامیلشون که باقری بوده خبیلشون هم به نام باقری معروفن. اما آیت الله مهدی یعنی این توسلات به حضرت مهدی
خب صدای آج آقا رو فکر کنم که یک لحظه قطع شد، بریم اتاق فرمان دوباره ارتباطمون رو برقرار میکنیم. همین نکته‌ای که در باب تمحص و تسلط بر روح مطهری و این مسانخه روحی آیت الله مهدوی کنی مطرح کردن با آقای مطهری، خب خیلی نکته ارزشمندی بود و در این حال علاقه وافر و ارادتشون به مقام اهل بیت، خصوصا مقام منیع بقیت الله اعظم ارواح و فدا، هم در جایگاه خودش برترین ارزش ها رو داراست. میریم اتاق فرمان با برنامه صوفیا و مهمانان عزیزی که امشب در 8 سالگرد ارتحال آیت الله مهدوی کنی دعوت من رو پذیرفتن، در خدمت شما شنوندگان هستیم. آقای میلوهی صدای شما یک لحظه در واقع منقطع شد، این جمله پایانی جنابالی رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. ممنونم، وارد تونل شدیم متاسفانه، صدای یه لحظه قطع شد.
خواهش میکنم.
همین میخواستم عرض کنم که اون دقتهای فوقلاده شهید مطهری، ببین من دارم راجع بزرگانی صحبت میکنم که هر کدامشون در جای خودشون
فهول بی نظیر هستن. دقیقاً
این برجستگی در این دوتا بزرگوار بود. باز دوباره یادآوری میکنم شما میتونین از آقازاده شون آقای دکتر مهدوی که الان تو
استودیو هستن، بله،
بهتون بپرسین کرارم میفرمودن که آقای مطهری امروز مثلا تو جلسه شورای انقلاب خیلی ناراحت شد که فلان مثلا این کرواتی ها اینایی که تو جلسه بودن نسبت به عقاید اسلامی، نسبت به مبانی شریعت اسلامی یه حرفای مثلا بیتوجهی های چیزایی، و آقای مطهری به هیچ عنوان تحمل نمیتونست بکنه که در حکومتی که به نام اسلام با این همه خونها و اینا تشکیل شده به رهبری یه مرجع عالی قدر و یه فقیه بزرگی مثل حضرت امام و تو شورای انقلاب و تو دولت و اینا بخوان یه حالتهای بیتوجهی نسبت به احکام اسلامی و معارف اسلامی کنن. خب تو اون جلسه خیلی بزرگان بودن، ولی این تعصب و تسلب و این حمیت و این دقتهای فوق‌العاده شهید مطهری که میگفتن اگه یه بار دیگه مثلا همچی جمله‌ای گفته بشه من جلسه شورای انقلاب رو تحریم میکنم.
عجب.
این مذاق آیت الله مهدوی کنی، این شباهت ها به شهید مطهری رو میخواستم یه اشاره بهش میکنم که امیدوارم این دو سه تا نمونه مثل تاریخی که گفتم توانسته باشم مافی ضمیرم و خدمت شما و عزیزانی که الان صدای منو میشنون ان شاء الله عرض ادب کرده.
متشکرم از صدای گرم جناب عالی و انرژی خیلی خوبی که در بیان خاطرات و در واقع جایگاه ویژه برخی از جوانب روحی و روحانی آیت الله مهدوی کنی فرمودید، خصوصا این در واقع فامیلی رو که مطرح کردید برای شاید خیلی از شنوندگانمون هم جدید باشد که بله اخوان آیت الله مهدوی کنی باقری کنی هستند، ولی این که ایشون مهدوی کنی نامیده شده است به واسطه ارادتی است که به مقام معنی حضرت بقیت الله اعظم ارواح و فدا از دوره جوانی داشتن. ممنونم از حضور جناب عالی. آقای میلوهی در مسیر هم هستید، مزاحم جناب عالی نشیم. متشکرم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و انشالله بتونیم در برنامه‌های دیگه در خدمتتون باشیم.
رحمت کند مرحوم پدرتون رو که واقعا عمری نوکری سید الشهدا و الحمدلله از بهترین منبریای خوب کشورمون بودن.
ممنونم، متشکرم از مراحم جناب عالی، متشکرم از عنایتتون، امیدوارم بتونیم فرصتی در خدمت تو در استودیو باشیم. متشکرم، سلامکم الله، خداحافظ شما. خب آقای دکتر، بحث رو با جناب عالی و آقای دکتر انصاریان ادامه بدیم و آن این که تأثیر امام خمینی رو هم بر آیت الله مهدوی کنی چقدر خوبه که به دقت بررسی کنیم، و اینکه حوزه علمیه مروی خب 30 سال در واقع در تولیت آیت الله مهدوی بود با اجازه مرحوم از امام، و این ارتباط و اعتماد رو دقیق داره نشان میده.
عرض کردم خدمتتون که من دلم میخواست امام رو در یک فضای مستقل از اون بحث بگم، خب چون تکیه روی بحث فلسفه بود ما اون بزرگواران رو اول روش صحبت کردیم. مرحوم عبوی میفرمودن که من وقتی که وارد قم شدم و دروس سطوح هم رو خیلی سریع همیشون دروس سطحشون رو تا مراتب عالیش خوانده بودن، بعد میفرمودن که برای درس خارج را افتادم در مجامع و مجالس علما، یک به یک می آزمودم این مجامع رو و گفتگو تدریس بزرگواران رو که کم هم نبودن، فهولی در اون مقطع بودن کسانی که بعدن از مراجع اعزام شدن و خدمتتون عرض بکنم یا در اون مقاطع اصلا به عنوان در واقع بزرگوارانی که در فضای مرجعیت هم موقع قرار داشتن. ایشون میفرمودن که خب من خیلی استفاده کردم از کلاس و بحث و درس این بزرگواران، اما میفرمودن که من اون خواسته خودم رو پیدا نمی کردم، که حالا میگم اون نکتهی که مد نظر آجا بود کجا بود که توی بحثاشون، و میفرمودن که خب با حلقه دوستان تهرانیمون ما کراراً گفتگو میکردیم و مشورت میکردیم در مورد اینکه پای درس کدومی که اساتید دو، یکی از خصائص خوب حوزه و نظام آموزش حوزه این فرصت انتخاب که واقعا که طلبه میتونه بره بگرده و انتخاب کنه استاد خودش.
این تو دانشگاه نیست، امکانش نیست به این سادگی،
به این سادگی محدوده، ولی یه محدوده‌ای داره ولی نه به این وسعت. و میفرمودن که از یکی از دوستانمون که میدانست من همه جا رو دارم به من گفت که شما حاج آقا روح الله رو تالا دیدی؟ گفتم من حاج آقا روح الله رو نشیندم، اسمشون کدومشون هستن؟ گفتن یه روز بیاد مدرسه فیضیه، ایشون برای نماز تشریف میارن و اونجا ایشون میفرمودن من ایستادم و دیدم خب یه سید بزرگواری آمد و رفت وضو گرفت و بعد معرفی کردن و گفتن که همین ایشون است. حاج آقا میفرمودن که من پای درس امام بعد از اون شروع کردم به رفتن و هرچه رفتم احساس کردم گم شدم نزد ایشونه.
عجب.
و میفرمودن که به طوری شد که دیگه درس بقیه بزرگواران رو جز آیت الله بروجردی که به همراه خود امام درس رو که تمام میکردن به همراه ایشون همه شاگردان میرفتن پای درس آیت الله بروجردی.
عجب.
که تا مدت ها امام این رسم رو داشت و این کار رو ادامه میدادن،
در اینکه خود امام درس
خود امام درس رو داشتن، ولی بعد از اون بعد چون اصلا آیت الله بروجردی به دعوت همین بزرگواران آمده بودن و یکی از اون سردمداران چه این دعوت امام رحمت الله علیه بودن، ولی ازا درس رو که تمام کن با شاگردان میرفتن. میفرمودن تقریبا من درس و بحثم متمرکز شد روی مباحث امام و خصائصی که ایشون از امام می‌فرمودن در مقوله تدریس، امری بود که ایشون بعدها کاملا در شیوه و روش استادی خود ایشون و اداره دانشگاه هم بعدن خیلی مؤثر واقع شده بود. می‌فرمودن امام خیلی شاگرد پرور بود، نوع طرح مباحثی که در آیت الله بروجردی هم اینو ذکر می‌فرمودن که این خصیصه در آیت الله بروجردی هم خیلی می‌فرمودن مدت‌ها بحث می‌کردن و شاید در این همه بحث به درستی ما نمی‌فهمیدیم موضع امام بالاخره چیست، یعنی به گونه ای آرا رو میگفتن که ما خیلی اوقات خیال میکردیم این نظر امام است، چون آنچنان این رو تبیین و دفاع ازش میکردن که ما خیال میکردیم
نهایتاً نظر امام این است،
ولی میفرمودن که در انتها میدیدیم که نه، ایشون دوباره نظر بعدی رو میگه و نقد میکنه نظر قبلی رو. این ویژگی امام که در واقع فرصت دیده شدن آراء مختلف رو میداد و بعد هم میفرمودن که در خصوص نحوه تدریس به گونه‌ای بود که ما رو وادار میکرد به این که مثل خود امام بریم دائما مطالعه کنیم. میفرمودن امام با نوشته سر کلاس می آمد، یعنی بحثشو قبلا نوشته بود، این خیلی مهم بود، کل مطلب را امام که میخواست بگه اول امام می نوشت و بعد سر کلاس و بحث در جلسه میامد و ایشون ارائه میکردن و میفرمودن این روش تحقیق خیلی شاگرد پرور بود، به طوری که ما هم به شدت علاقمند بود و اصلا خودمون رو محتاج این میدیدیم که مطالعه کنیم. ایشون میفرمودن بعضی اوقات کتاب رو دست میگرفتم برای مطالعه، میدیدم صدای اذان صبح میاد.
به 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 به.
یعنی تا اذان صبح من گفتم خدمتشون که شما خوابتون نمیگه، میگفتن واقعا متوجه نمیشدم که شبی را ما به صبح گذرانده ایم. این روحیه‌ای که امام در واقع ایجاد انگیزه برای مطالعه میکرد. نکته بارزی که ایشون میفرمودن در واقع محتوای اندیشه امام این نکته بود که امام یک شخصیت جامع داشت. دقیقا ویژگی این متضلع بودن که در خود آجا پیدا بود، این ویژگی امام رحمت الله علیه بود و در فقه و اصول و عرفان و فلسفه امام این تضلع کاملا مشهود بود. امام رحمت الله علیه در مباحث اصولی خودشون از مباحث فلسفیشون استفاده می کردن، مسلط بر روایات بودن و مباحث متعدد خدمتون آرا و اندیشه دیگران رو هم دیده بودن، حتی به کتب اهل سنت مسلط بودن و همین مسئله می فرمودن باعث شده بود که امام یک نگرش جامعی داشت. و نکته دوم که خاص امام بود و موجب جذب بود این بود که امام شروع به در واقع یا بگیم به نوعی توسعه و تأکیدی در حوزه فقه اجتماعی و فقه سیاسی و فقهی که امروز به عنوان فقه نظام ازش یاد میشه،
فقه سیاسی،
ورود جدی به این مسئله. البته نه اینکه قبل از ایشون یا همراه ایشون کسانی نبودن، اما این میزان از تأکید که در آرای ایشون بسیار اثرگذاره که بعد به تز اصلی امام یعنی ولایت فقیه میرسه. این جهت نیست امام به این نقطه میرسه. میفرمودن در آراء متعدد، در ابواب صلات، در صوم، در ابعاد فقهی که خیلی اوقات جنبه فردی هم داشت، نگاه اجتماعی امام کاملا در صدور فتوا اعلام نظر امام مؤثر بود.
یعنی ایشون به حجت ملکه اجتهاد رو در مسیری داره پیش میبره که از فقه کاملا برداشت‌های جدی اجتماعی و کارکرد اجتماعی رو در بیاره.
این حاصل این مکتب و مرام شاگردانی هست که هم در مکتب جامعه گرای علامه که امام علامه طباطبایی از معدود فلاسفه‌ای هستند که این میزان روی مسئله اصالت جمع تأکیدن در عین اصالت فرد، و امام رحمت الله علیه هم همین دیدگاه رو دارن به تبع استادشون مرحوم آیت الله شهابادی که ایشون هم در واقع یک نگرش فلسفی عرفانی متخذ از نگاه آیت الله شهابادی که حالا در واقع در بیان امام آمده و در فقهش مجسم شده و میفرمودن این تزلع و چند بعدی بودن امام خیلی جذاب بود و بحث های نوعی را ایشون و آرای نوعی رو ایشون بیان میکرد و لذا میفرمودن شاگردانی که از این حاصل شد بسیار به توفیق انقلاب اسلامی و بعد اداره چنین نظامی، تأسیس و اداره این نظام بسیار کمک کردن. امام خدا جا همچین بیانش این بود، میفرمودن که امام از آدم، حالا نه تعبیر تعریف از خودشون، میفرمودن امام آدم خوششانسی بود، شاگردان خوبی رو هم پیدا کرد. و این باعث شد که امام
طالب و مطلوب خیلی خوب با هم همدل همراه شدن.
اینها در واقع بعدن ترویج کردن حتی در نبود امام و تبعید امام در ایران. موضوع فقط یک جنبه سیاسی نداشت، امام واقعا یک مشرب فکری و یک مشرب تربیتی و یک مشرب فقهی را در میان شاگردان خودش باقی گذاشته بود که این باعث ایجاد یک نسلی از روحانیت شده بود که کاملا بر اجتماعی سیاسی بودن اسلام هم معتقد و هم مسلط در پیاده سازی شد.
بسیار نکته مهمی است که در واقع اون تالی تل و استاد رو که مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه باشد رو شما در آیت الله مهدوی کنی در واقع در این بین و در این میان کاملا شاهد هستید. آقای دکتر انصاریان، داشتم همین الان که آقای دکتر مهدوی کنی نکاتی رو میفرمودن به این فکر میکردم که از یک طرف آیت الله برهان که شاگرد اسد علی آقای قاضی طباطبایی است، استاد آیت الله مهدوی کنی است. از جانب دیگری امام رضوان الله تعالی علیه که شاگرد آیت الله شاه‌آبادی است، هم استاد ایشونه. ما اتفاقا در برنامه صوفیات چند تا برنامه خیلی جدی در مورد تفاوت این دو مشرب، یعنی مشرب آیت الله اسد علی آقای قاضی که در واقع فقه و فقاهت ناظر به فضای نجف و زمینه‌های در واقع معین و شاید از برخی از جهات انفعالی است در عرفان، و بعد جنبه‌های جهادی عرفان آیه شاه‌آبادی رو بحث کردیم. خیلی هم مباحث خوبی، دو سه جلسه از اساتید مختلف دعوت کردیم، له و علیه مباحث خیلی خوبی داشتن. و حالا آیت الله مهدوی کنی در واقع شاگردی است در دو مکتب با دو نظام فکری متفاوت که در وجود ایشون گویی مرج البحرین یلتقیان شده. یه مقداری میخوام حالا شما که مشرب فلسفی هم دارید از این دو جنبه هم برای ما به واسطه مراودات فلسفی و خصوصی که با آیت الله مهدوی کنی داشتید هم نکاتی رو بفرمایید.
عرض کنم نظرتون در باب این پرسش از عالی، یه نکته رو مقدمتا عرض بکنم تا شاید یه مقدار این پرسش واضح‌تر بشه.
بله،
درسته که مرحوم آیت الله برهان برآمده از مشرب فکری مرحوم آیت الله آقای اسد علی آقای قاضی بودن، این کاملا درسته، اما سلوک عرفانی و تربیتی ایشون در دوره‌هایی که در تهران مشغول تربیت طلاب بودن نشون میده که اگر ما برفرض بپذیریم که اون مکتب و اون مشرب عرفانی تا حدی انفعالی نسبت به مسائل اجتماعی عمل میکنه و این تحلیل درستی باشه، حداقل مرحوم آیت الله برهان لزوماً در این حوزه تحت تأثیر اون جریان فکری نبودن. وجه خیلی بارزش هم اینه که آمدن در تهران در نقطه بسیار استراتژیک و مهم تهران در میدان خراسان مستقر شدن، یک مدرسه علمیه‌ای رو در واقع تأسیس کردن و تو اون مدرسه علمیه نه فقط با همون سبک و سیاق تربیتی عرفانی بلکه با یک جامعیتی طلاب رو تربیت میکنن. و بسیار هم جالبه، عمده برآمدگان از اون مدرسه علمیه هر کدومشون در سالهای بعدی عمرشون منشأ خدمات و نهادسازی‌های اجتماعی اتفاقا شدن. مثلا به عنوان نمونه مرحوم آیت الله مهدوی کنی که محل گفتگوی ما هست، بعدها حالا هم حضور اجتماعی سیاسیشون هم تأسیس یک نهاد تربیتی آموزشی مثل دانشگاه امام صادق، و من مدیون اون تأثیری که از اون جریان گرفتن میدونم. مرحوم آیت الله آقای مجتهدی تهرانی باز از برآمدگان همین جریان، همین شاگردان مرحوم آیت الله برهانه. مرحوم آیت الله آقا مشتبای تهرانی همینجور، مرحوم آیت الله آقای خوشوقت همینجور، اینا همه شاگردان مرحوم آیت الله برهان بودن و هر کدومشون منشأ خدمات اجتماعی یا عرض کنم تربیتی فراوان بودن. لذا یک در واقع تهافت و تناقضی در واقع تو این جریان وجود نداره، اما خیلی خیلی واضحه که مرحوم آیت الله مهدوی بیشترین تأثیر پذیری از حیث حضور اجتماعی
از حضرت امام گرفتن.
از حضرت امام گرفتن، خود ایشون هم مکرر می‌فرمودن و میزان ارادت ایشون نسبت به این بعد از شخصیت امام بسیار واضح بود که همه چیز رو بر اون مدار تنظیم می‌کردن و اون مسئله رو کاملا تلقی و قبول کرده بودن، و لذا از این جهت کاملا این دو جریان فکری به خوبی با هم دیگه دست در دست هم داده بودن. البته یه شخصیت خاصی از ایشون ساخته و اونم همون نکته است که عرض کردم، انسانی که حضور اجتماعی سیاسی براش مهمه اما او رو در یک نهاد تربیتی برای تولید نیروهایی که میتونن نقش آفرینی عمیق اجتماعی سیاسی داشته باشن به کار میبنده و یه همچین مرام و جریانی رو پایه‌گذاری میکنه. حالا امیدواریم که انشالله ثمراتش هم باقی و ساری و
بله. حالا من در مورد نهاد تربیتی اتفاقا در مورد دانشگاه امام صادق در بخش دوم برنامه میخوام یه مقداری وارد گفتگوی دقیق‌تری بشم، اما میخوام که جناب علی از خاطرات فلسفی که با آیت الله مهدوی کنی هم داشتید برای ما بفرمایید، خصوصا که خب ایشون، من خودم نمیدانستم که واقعا بیش از 9 سال در درس اسفار علامه طباطبایی ایشون شرکت کرده. خب خیلی نکته عجیبی است، هم در درس اسفار هم در درس تفسیر، از اون خاطرات و از اون مشرب فلسفی مدار بیشتر از شما بشنویم.
من در اینکه بتونم این سوال از البته پاسخ بدم، البته آقای دکتر مهدوی که در استودیو زدن اولا هستن نسبت به ما،
خواهش میکنم خدمتشون
به دلیل